در گرامی داشت 13 آذر روز مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران بیانیه انتشار دادند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای اکبر معصوم بگی، عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای معصوم بگی.
من هم به شما و شنوندگانتان درود می‌فرستم.
آیه معصوم بگی، اجازه بدید که در ابتدا از اینجا شروع کنیم که به قول گفتنی هر جا در تقویم زمانی روزی را به مناسبتی نام نهاده اند، بیانگر این واقعیت هست که آن مورد چقدر مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است و 13 آذر روز مبارزه با سانسور هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست. در ابتدا تاریخچه ای از این روز بفرمایید که 13 آذر و گرامی داشتن از سوی کانون نویسندگان از چه قرار هست؟
ببینید، حدود 7 سال پیش، در واقع ما الان 7 سالگرد این روز رو، این روزی که اعلام شده برای روز مبارزه با سانسور در واقع داریم طی می‌کنیم. 7 سال پیش تصمیم گرفته شد از طرف کل اعضای کانون نویسندگان ایران که روزی ما بین قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، یعنی دو عضو کانون نویسندگان ایران که بر سر در واقع تشکیل عمومی سال 77 به قتل رسیدند، تصمیم گرفته شد که روزی ما بین این دو تا روز رو ما به عنوان روز مبارزه با سانسور انتخاب کنیم. اون روز 13 آذر هر سال در نظر گرفته شد و از اون سال به بعد ما در واقع فراخوانی میدیم هر سال چند روز زودتر و از همه میخواییم که اهتمام کنند در بزرگداشت این روز، در مبارزه‌ای که به طور مستمر با سانسور دارن، این روز رو یکی از نشانه‌ای بشمرن برای اینکه هم به یاد بیارن که وظیفه‌ای دارن، وظیفه دائمی دارن، وظیفه همیشگی دارن در مبارزه با سانسور، و این روز روز گرامی داشتی باشه در مورد رفقای عزیز ما که خونشون برای دستیابی به آزادی بیان ریخته شد، برای اینکه با سانسور مبارزه می‌کردند و یک مبارزه پیگیر رو در واقع دنبال می‌کردند. این روز به این مناسبت تعیین شد. روزی است ما بین دو تا قتل که در واقع به عنوان روز مبارزه با سانسور انتخاب شده.
بله، در 16 سالگرد قتل جنایتکارانه زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هستیم و به همین مناسبت هم کانون یک بیانیه دیگر در بزرگداشت این عزیزان صادر کرده برای 14 آذر ماه. آیه معصوم بگی، در واقع همه به سیطره سانسور دولتی بر جامعه واقف هستند، اما مشخصا پرسشم اینه که در عرصه نویسندگی و کتاب اوضاع چگونه هست؟ آیا به رغم وعده های انتخاباتی دولت جدید آیا تغییری حاصل شده یا به قول گفتنی در بر همون پاشنه میچرخد؟
پیش از اینکه به این سوالتون جواب بدم، مایل بودم این نکته رو یادآور بشم که ما 2 از رفقای از دست رفتمون رو در واقع روزی رو تعیین میکنیم برای اینکه ما بین اون دو تا روز باشه و به اصطلاح روز در واقع مبارزه با سانسور اعلامش میکنیم. ولی در این حال کسانی که از بین ماها نویسنده ها به قتل رسیدن به این دو عزیز محدود نمیشن. خوبه که یادی بکنیم از غفار حسینی، احمدی میرعلایی، مجید شریف و دوستان دیگه‌ای که سربنیست شدن. این دو تا قتل رسما از طرف خود حکومت پذیرفته شد، وگرنه قتل‌های دیگه‌ای هستش که ما در واقع دادخواه تمام این قتل‌ها هستیم. و اما در مورد پاسخ به سوالتون، ببینید اون چه اتفاق افتاده در این یک سال خورده‌ای اخیر، یعنی با روی کار اومدن دولت جدید، چنان که در بیانیه کانونم قید شده، واقعیت قضیه که میشه در یک کلام گفتش که انتظار تغییر وجود داره ولی تغییری اتفاق نیفتده، تغییر معناداری اتفاق نیفتده که شما بتونید دست بذارید روش بگید که این تغییر اتفاق افتاده، فرض نسبت به دولت قبلی این میزان تغییرات اتفاق افتاده، چنین نیست. سانسور همچنان برجاست، همچنان شما با بررست هایی که از رمان ها، از آثار داستانی، از شعر ها، از ترجمه های رمان های خارجی، از آثار تاریخی سیاسی، از آثار تئوریک سیاسی ایراد میگیرند، ایرادها رو به نظر ناشر میرسونن، شما هنوز هم نمیتونید با بررسها تماسی داشته باشید. یعنی بررسها پشت یک پرده ای هستند. هنوز هم شما میبینید که تمام کتابهایی که قبل از 85 چاپ و منتشر شدن باید دوباره برن مجوز بگیرند. یعنی یک بار اینها به هر نفع سلقی شدن، یه بار دیگه باید برن ارشاد تا باز وارسی بشن. این در زمینه یک کتابه. در زمینه فیلترینگ، فیلترینگ همچنان ادامه داره. بحث شیرین این که فیلترینگ باشه یا نباشه شما در همه روزنامه ها میبینید، اما عملا فیلترینگ سر جاشه، عملا پارازیت ها سر جاشه، عملا شبکه های اجتماعی فقط با فیلتر شکن ممکنه بهش دسترسی حاصل بشه، عملا وبلاگ نویس ها و کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالن بازداشت میشن، دستگیر میشن، روانه زندان میشن. بنابراین من نمیتونم همچنان که در بیانیه کانون اومده یک گزارش خوشبینانه بدم و بگم مثلا تغییری حاصل شده. من تغییری نمیبینم. همه اینها رو در نظر بگیرید. این از سانسور دولتی که به اعتقاد من باید آماج بزرگترین حمله ها باشه از طرف نویسنده های آزادی خواه. و اما در کنار این سانسور دولتی یک مکانیزم پیچیده هم پدید اومده و اون اینه که چیزی که سابقه بر این شما کمتر می دیدید، طبیعیه با پیچیده شدن سانسور دولتی در جنبش سانسور خصوصی هم این بار سر بر میاره و اون سانسور ناشرهاست. ناشرهایی که گاه حیات و ممات مطبوعاتیشون رو در خطر میبینن، در خطر تعطیل شدن، باطل شدن مجوز، ایرادهای بنی اسرائیلی و غیره و غیره. بنابراین پیش از چاپ ناشرها خودشون در بسیاری از موارد سلاخی های عدیده میکنن. حتی ناشرهای مجوز کاری رو میگیرن، کار رو منتشر نمی کنن، چون میگن درسته که ما این مجوز گرفتیم ولی فردا اگر از این مورد پیدا کردن اون کاری به اون نداره که کی این مجوز داده، یقین ما رو میگیره. یعنی یک مکانیزم پیچیده پیدا میشه. بعد در ضمن خود نویسنده تو سیر این مکانیزم پیچیده به تدریج یک جورهای سانسور درونی میکنه، به تدریج هر قدر که میگذره یک سری الفاظ به صورت لغلغه لسان در میاد. شما کم نمیشنفید از خود بعضی از نویسنده ها و مترجم ها که در بیان بگن خب بله ما هم خط قرمز هایی رو میشناسیم. ببینید یعنی یک سری الفاظ خیلی راحت حساسیت زدایی میشه. این جنبه دیگه ای از قضیه است. میگم هرچند که به اعتقاد من اون چه که باید آماج قرار بگیره سانسور دولتیه و سانسورهای دیگه که در کنارش سر برمیاره بی تردید زاده اون سانسور دولتی و حکومتیه که اون سایه در واقع خودش رو بر همه چی انداخته.
بله، به نکات اشاره کردی. پس بی دلیل نبوده که آقای علی جنتی وزیر ارشاد گفته که ممیزی کتاب را به خود ناشران بسپاریم، البته آنهایی که سابقه تخلف ندارند. پس از این ره گذر هست که در واقع این شیوه.
بله، تازه اونم میدونید که اون رو هم گزینشی قرار ابتدا بکنند، میدونید. بعد واقعیت قضیه اینه که تا مادام که سانسور وجود داره، این اداها اداهاییه که فقط میتونه کتاب رو نابود کنه. یعنی شما وقتی این بار اینو به ناشر میسپرید، ناشر نمیاد بگه من کاری ندارم چه چیزی من دارم منتشر میکنم بعد بره دادگاه. اصلا از این خبرها نیست. ببینید، در دولت پیشین چیزی اومده بود که عجیب غریب بود. میگفتن شما چطور کتابی رو میدید که میدونید ما نمیتونیم مجوز بدیم؟ این دیگه از عجایب روزگار بود. یعنی شما متهم بودید به این که از پیش خودتون سانسورچی نبودید، یعنی خودتون اون مفتش اعظم دیسکی نبودید که بر همه چی خودت باید مفتش اعظم بشید. این دیگه فراتر از اینه که من بگم خب سانسور این مثلا سیچه اینجوری داره، ریشه مثلا در امور نظامی بوده، یه چیزایی رو سانسور میکردن که مثلا دشمن متوجه نشه و فلان، ریشهش مثلا ریشه شناسیش به اونجا برمیگرده. اصلا این خبرها نیست. یعنی شما 7 لام که خودت سانسور میکنی، وقتی میخوای بری کتاب رو بسپری، باز دست دلت میلرزه که نکنه تو پرونده کاریت این کتاب ها عنوان بشه. این تو در زمینه کتابه، چون تو همه زمینه ها همینطوره. یعنی ای بسا فیلمنامه ها که 10 ها بار بازنویسی میشه برای اینکه مجوز ساخت بگیره، و بعد از ساخت دوباره یقیه طرف رو میگیرن که این مشکل داره. یا در مورد تئاتر به همین ترتیب، در مورد موسیقی که وزاریاتی این ترش ناپیدا. یعنی اصلا در مورد موسیقی یه واقعیتی در اون چیزی که در واقع ما با اسم سانسور میشناسیم، اون که معمول دنیا سانسور یعنی کم کردن از چیزی، ولی افزودن به یه چیز یک پدیده تازه سانسوره. این که شما بگی آقا به این چیز این رو اضافه کن، این که شما بر چیزی رو بیافزایید که در اصل اصلا وجود نداره، این که شما فیلم های سینمایی چه میدونم آبکی هالیوودی رو که سراپا ستایش از نظام امریکاییه، شما طوری تو دوبله تغییرش میدی که دائما یه عده‌ای دارن دشنام میدن به امریکای جهان خوار و اینها. ببینید اینها دیگه افسوده است، این یه کم کردن نیست، اینه که یک سیستم خیلی پیچیده ای از سانسور وجود داره. سیستمی که به گمان من با خیلی نمیشود ساده ازش گذشت، و به خصوص به سادگی توضیح داد که معمولا از مثلا سانسور برداشت میشه.
بله، پس جا داره که از زنده یاد شاعر بزرگ آزادی آریت بگیرم، قطعه شعری را: و شاعران از بیارشترین الفاظ چندین گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردن، و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد.
واقعیت این بله، یعنی واقعیت قضیه اینه که فرض بینید من برای یک نمونه میگم، اون چه که در بحران کتاب الان در حال حاضر هست این نیستش که کتاب در نمیاد. نه، کتاب در میاد، بخصوص توی این 7-8-10 ماه اخیر نسبت به قبلش که دیگه به کل هیچی در نمیاد، کتاب های در میاد. منتهای مراتب یکی از شاید مسائلی که اساسی، شما هر کاری بکنی، هر حرفی بزنی، هر نمایشی در مورد این که وای بیاییم مثلا توی تلویزیون و رادیو راه بندازیم که مردم رو به کتاب جلب کنیم و این حرفا، من فقط به عنوان یک نمونه میگم، یک نمونه بارز قضیه اینه، چیزی در ادبیات دنیا وجود داره، چه شعر چه ادبیات داستانی، که شما وقتی اون ازش بگیرید یک جسد بیجان میشه، اونم مسئله عشقه. ببینید، سانسور از شما عشقی میخواد که تماما از مفاهیم انتزاعی برپیاد، یعنی همه چیز جلوه عشق افلاطونی داشته باشه. عشق زمینی و اون چیزی که در واقع ادبیات داستانی دنیا در واقع متکی بهشه ازش گرفته بشه. وقتی شما به طرف میگی آقا به جای میبوسد خودت یه لغتی پیدا کن، مثلا بذار مرد زن را نواخت، کل فضا نابود شده، چیزی تو داستان باقی نمیمونه. شما مرکزی ترین ایدهی رو که تو ادبیات دنیاست یعنی عشق رو ازش وابستونی، چیزی ازش باقی نمیمونه. یعنی یک مشت ادبیات بیمزده داری تحویل میدین، مردم رغبتی تو خریدنش ندارن. شما فکر میکنید اقبال به کتاب های چاپ اول مثلا در 40 سال پیش در 50 سال پیش برای چیه؟ مثلا مردم از دیدن مثلا کهی لذت میبرن، یا مثلا از این که مثلا بوی کاغذ رو اصلا همچی چیزی نیست. به هر حال تصورشون اینه که این ادبیات بی‌سانسوره و من میتونم بی‌سانسور ازش بهره ببرم. بنابراین من فقط به عنوان یک نمونه گفتم، بله کتاب در میاد.
بله خب همین یک نمونه به قول گفتنی حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل، از همین یک نمونه. آیه معصوم بگی، ما شاهد رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات هستیم. حال پرسشم اینی که این تکنولوژی ارتباطات چه تأثیری بر کار شما نویسندگان روابطتون با مخاطبان گذاشته و چقدر مؤثر بوده در ناکارآمد کردن سانسور؟
اعتقاد من تأثیرش کم نبوده. یعنی تأثیر این تکنولوژی های نوین، این فناوری های نوین، حتی در درون خود همین دستگاه سانسور یک تناقضی رو باعث شده. یعنی شما در این حالی که جلوی کتاب ها رو میگیرید از انتشار، ولی دیگه فرض مثل 50 سال پیش یا 40 سال پیش نیست که شما کتابت منتشر نشه مگر اینکه بره در جایی منتشر شه، 4 تا نسخه‌ش هم مثلا به داخل کشور بیاد. ببینید واقعیت اینه که وجود اینترنت، وجود شبکه‌های اجتماعی، وجود فضاهایی که شما میتونی آثارت رو به هر حال عرضه کنی، یعنی اگر مایل باشی که عرضه کنی اونا رو عرضه کنی. حتی من گاه دیدم که کتابی در اومده، نویسنده موارد سانسوری رو در فلان شبکه اجتماعی مثلا فیسبوک گذاشته، گفته اینها از این صفحات سانسور شده. بنابراین میبینید که خیلی جاها سانسور به هر حال خونسا میشه. ولی یک چیزی هم هست، اونم اینه که نویسنده در هر حال میخواد کتابش شرحه نشده باشه. بی تردید این تناقضی رو واسه خود سانسورگران هم پدید آورده، چون به حال این جریان اطلاعات تا حدود زیادی اگر نه مطلقاً به هر حال داره این جریان اطلاعات میگرده و به سادگی نمیشه شما جلوشو بگیری. ولی در این حال نویسنده میخواد این موانع نباشه. تمام اون اهتمامی هم که نویسندگان آزادی خواه و مستقل دارن اینه که این موانع رو بردارن و بگذارن اثر هنری و ادبی، حالا شما بگیرید ادبیات داستانی، شعر، موسیقی، تئاتر، سینما، هر رشته دیگه ریخته، موسیقی، تمام اینها اونگونه به دست مخاطب برسه که شایستگی شده ره، سالن‌های دستیار باشه که آزادانه بتونن نقد و بررسی کنن و بدیونه بیم و باک از این که مورد تعقیب قرار بگیرن، وگرنه در تأثیر شبکه‌های اجتماعی تردیدی نیست.
بله آیه معصوم بگی، به عنوان پرسش پایانی، سرلوحه فعالیت کانون نویسندگان ایران آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان هست. مشخصاً پرسشم اینه که چگونه می شود عملاً با سانسور مقابله کرد؟
به اعتقاد من اون که می شه عملاً با سانسور مقابله کرد اتحاد همه نویسندگانیست که دلشون می خواد در یک تنفسگاه آزاد دم بزنن، اتحاد همه پدیدآورندگانیست، هم از نویسنده، شاعر، موسیقیدان، سینماگر، چه میدونم اهل تئاتر، که نمیخواهند در یک فضای خفقان آور ادبی دم بزنند، نمیخواهند سر بر خط رانت‌های حکومتی بذارند، میخوان خلاقیت و آفرینندگی آزاد داشته باشند. به اعتقاد من هرگاه چنین اتحادی در بیشینه نویسندگان و پدیدآورندگان پدید بیاد، میتوانند هر حکومتی رو به عقب نشینی وادار بکنند. ولی تا مادام که این روح همبستگی در بین پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نباشه، حکومت میتونه از همین تفرقه ها، هر حکومتی میتونه از این تفرقه ها استفاده بکنه و بر خر مراد خودش برونه. اگر کانون تشکیل شده، اگر خون دوستان ما در راه دستیابی به آزادی بیان و قلم و اندیشه ریخته شده، برای این بوده که این اتحاد و همبستگی رو در واقع پدید بیاره. اعتقاد ما به اینه که اگر نویسندگان و پدیدآورندگان دست در دست هم دیگه بذارن، می توانن بر موانع سانسور غلبه پیدا کنن. این رو ما در مورد همه صنف ها جاری و ساری می دونیم، درست می دونیم که هر اهل حرفه‌ای فقط با همبستگی و اتحادش میتونه در مقابل کسانی که میخوان حقوقشون رو سلب بکنن بایستن و حقوقشون رو کسب کنن. ما این حقوق رو حقوق مسلم خودمون میدونیم. ما کتاب بدون سانسور، فیلم بدون سانسور، تئاتر بدون سانسور، موسیقی بدون سانسور رو حق مسلم بشری خودمون میدونیم. ما هیچ تقاضای افزوده‌ای نکردیم، اینا جزء حقوق ماست، بنابراین طلبش میکنیم.
آیه معصوم بیگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگانتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.